انا هبقى اميد سو. تیار کنین بخیر کافره.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا
و تو منو دستی پر از گل، قرار ما همینجا کاف صبح هست.
کاف صبح
یا کریم عزیز و سربلندمان کن. کاف صبح و گفتگو و اختلاط، هم تلفن هم صدا هم ارتباط، از هرات و از فراه و قندهار تا به کابل، تا مزار و تا قلات. براتان نیک که هزار سلام. صبحتان مثل گل شاداب میخواییم و حالتان در این ماه مبارک رمضان پر از معنویت آرزو میکنیم. امضا کاف صبح رادیو دری. این همی که با ما هستین خودش یک دنیاسته. دوشنبیتون با کاف صبح یادگاری خواد شد. بازم سلام. در مجله صبحگاهی رادیو دری سید نصیر مجاب استم و این همکارانم سید عارف حسینی، تهیه کننده سید علی عطایی، نویسنده و دستیار، صدابردار حسن آسیایی، گزارشگر نیلوفر نوروزی و کارشناس شرف الدین عظیمی. احسان و نیکوکاری گپ ای هفته برنامه کافه صبح رادیو دریس و سال امروزی است که حد و مرز خیرخواهی و احسان و نیکوکاری چی است؟ رسماً از شما دعوت میکنم که در بحث موضوعی ما مشارکت عملی داشته باشین. لطفاً انشالله گزارشی از کابل برسه و صحبت‌های شما را در اونجا بشنویم و تشکر از دوستایی که پیامکاشون همچنان رسیده رئیس و تلفن‌های شما که صدای گرم شما را به کاف صبح میرسانه میشنویم و نکته‌ها را انشالله دریافت کنیم و رد و بدل داشته باشیم. نگاهی به سایت ها، صبح جامعه، گپ صبح، هواشناسی، صحبت‌های کارشناس برنامه با ارتباط موضوع، آهنگ و موسیقی بخش دیگه برنامه است. ارسال پیامک به کاف صبح در افغانستان به شماره 0794-7171-44، ارسال پیامک به کاف صبح در ایران 3800-226، ارسال فایل به کاف صبح در محیط واتساپ 2098-935-415-7939 و سایت ما parstoday.ir/dari.
وعدگاه رادیو دری، کاف صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کاف صبح.
کاف صبح. تو
عاشقم و دار و ندارم توی.
ساعت 7:36 به وقت افغانستان است. بریم با چند تا پرسش و سوال وارد موضوع برنامه کافه صبح شویم. امروز دوشنبه، به نظر شما میشه کسی دنبال منافع شخصی خودش باشه و خیر دیگران بخواه؟ نظرتان درباره دورویی و خیرخواهی چی است؟ آیا دوتا میتونه با هم دیگه جمع شوه؟ و اصلا شده که کسی به بهانه خیرخواهی در زندگیتان دخالت کرده باشه؟ و اینم برای ما بگوین که کجا خیرخواهی علنی خوب است و کجا خوبیت نداره. و آخرین سوالمی که تا چه حدی اجازه داریم خیرخواه مردم باشیم و نامشام نیکو و نیکوکاری و احسان بانیم. عبدالقیوم از کابل خو نظرش ایست که تا حد و مرز خیرخواهی گپی به میان میایه. این شعر سعدی گفته به یادش میایه که نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند.
اولین چیزی که باید رعایت کنه انسان تعادله، یعنی تا حدی به زندگی دیگر وارد بشه که او ایست نکنه مداخله صورت میگیره. یک حد و مرزی باید داشته باشه. اگر نیکی هم داره به جای خود باشه، اگر خیرخواهیه، اگر همکاریه، همه چیز باید در حد تعادل باشه. از بیشتر اگر شد خیرخواهی که زیاد صورت میگیره، بعضی وقتا فکر میکنم که یعنی صورت فهمات به وجود میایه، فکر میکنم که این مداخله نکنه از این را پیش میره. فکر میکنم یک حد تعادل باید داشته باشه این چیزا، چون مرزهای خیلی باریک باریکی داره همه این چیزا که یک وقتی حس خیرخواهی یا نیت خیرخواهی تبدیل به خدا نخواسته مداخله یا سوء استفاده یا کارهای دیگه نشه، خود انسان باید این حد تعادل داشته باشه. بنویسم
خب، سپاس از شما. انشالله که بازم از شما پیامک بتانیم بخانیم، بازم تلفونایتانم بشنویم. فعلا بخشی از برنامه آماده تقدیم است. نگاهی به سایت ها داشته باشیم و برمیگردیم انشالله به موضوع برنامه.
هشت صبح،
افغان ایرکر، افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
خب دوستان عزیز، با بخش نگاهی به سایت ها خوش آمدین. ما چند خبر برای شما انتخاب کردیم از حوزه مسائل حقوقی، صحت، اقتصاد، مسائل اداری و همطور یک خبر ورزش. انشاءالله برسیم کلش یک مروری داشته باشیم. یک دستور منصوب به رهبر طالبا به تازگی به بیرون درس کرده و این گروه تصمیم های قوه قضایی دولت سابقه گفته که باید بازنگری شوه یا اصلا لغو شوه. این طرز العمل افزوده که اگر قاضی اداره فاسد قبلی به اساس فقه حنفی حکمی را صادر کرده، حکم به اجرای او داده شد و اگر حکمی به اساس مذهب دیگه ای صادر شده باشه که مشخصا به مذهب جعفری شاید اشاره داره، به اساس صلاح دید دارالافتا به رهبر طالبان یا دادگاه عالی ارجاع داده شود. خب این سند که به تازگی به بیرون درس کرده، راه ها را برای طرح ادعای تازه کسایی که در گذشته نسبت به احکام دادگاه پیشین ناراضی بودن و اعتراض داشتن هموار کرده و بازنگری ها میتونه باز مشکلات و نوع انارشیزم و هرج و مرج در پی داشته باشه. این از این قضیه. کمیساریوی عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران به تازگی اعلام کرده که متاسفانه افغانستان بالاترین میزان مرگ و میر مادرها را در آسیا داره، مقامی که تخفیف پیدا کرده بود به خاطر از این که در دو دهه گذشته یکی از وزارت‌های موفق در افغانستان وزارت صحت عامه بود و فعالیت‌های چشمگیری اونا داشتن نظر به امکانات و مشکلاتی که در افغانستان بود و وضعیت افغانستان بهتر شد، اما دوباره باز این مقام به افغانستان داده شده. کمیساریا گفته که برای دسترسی زنان به خدمات در مناطق دوردست افغانستان قابله‌های غیر مسلکی را آموزش می‌دهند، که البته خود تحصیل در این رشته که اون جلوش گرفته شده و ممکنه سالهای بعد فاجعه ابعاد دیگه هم پیدا بکنه در حوزه صحت. شمار بیماران مبتلا به مرض توبرکلوز در افغانستان متاسفانه افزایش پیدا کرده و سخنگوی وزارت صحت عامه گفته که ما اطلاع رسانی رسانه‌ای را انجام دادیم تا از این بیماری تا حد ممکن جلوگیری شود و مردم رعایت حال بکنن، اما خب تعداد آدمای مبتلا زیاد شده و ما فقط 850 مرکز درمانی را در کل افغانستان نسبت به مرض توبرکولوز داریم. از حوزه اقتصاد می خبر براتون انتخاب کردیم. یک خانم تجارت پیشه در بغلان با ایجاد یک کارگاه خیاطی حدود 60 بانو را مشغول به کار ساخته. در این کارگاه خانم ها در دو وقت جداگانه کاری در بخش های خیاطی، چرمدوزی، گلدوزی، موردوزی و خامکدوزی مصروف کار هستند. خانم نفیسه اعتبار به خبرگزاری باختر گفته که تقریبا یک سال از ایجاد کارگاه میگذره و هدفش این بوده که خانم های نیازمند کمک کنه و گفته که کارگاه در ابتدا کوچک بود اما حالا توسعه یافته. آرزوی موفقیت داریم. این خبر انتخاب کردیم به این خاطر که در شرایط و محدودیتایی که در افغانستان هست بانوان میتونه حرکت‌های خود جوش داشته باشه در این حوزه. معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران میگه که فرزند اتباع خارجی در هر سنی که باشه میتونه برای ثبت ولادت به دفاتر ثبت احوال و دریافت گواهی ولادت اتباع خارجی مراجعه کنه. آقای محمد باقر عباسی گفته که اتباع خارجی دارای مدرک معتبر قانونی که معرفی نامه از پزشک بیمارستان دارن میتونن در شهرهای بالای 500 هزار نفر به ادارات ثبت احوال برای دریافت گواهی ولادت مراجعه کنن. اینم که قابل توجه مهاجرین که در ایران و در شهرهای مختلف زندگی میکنن. امیدوارستیم خبر شنیده باشن و به هم دیگم اطلاع رسانی کنن. خب آخرین خبر ورزشی براتون انتخاب کردیم که ما دیروز از پیروزی پیروزی افغانستان در رشته کرکت در مقابل پاکستان براتون خبر داده بودیم که مسابقه دوم چون این رفت برگشت بوده باز هم انجام دادن. در اولین بازی که روز جمعه برگزار شد تیم افغانستان حریف نیرومند و دیرینش پاکستان برای نخستین بار در یک بازی بین المللی کرکت با تفاوت 6 ویکت شکست داد. تیم ملی کرکت قهرمان افغانستان در دومین مسابقه از این سلسله مسابقات دو جانبه پاکستان با تفاوت 7 ویکت شکست دادن. قهرمانان افغانستان پس از شکست دادن وست اندیز، بنگلادش، زیمبابوه و ایرلند دانستن که این بار پاکستان یکی از اعضای درجه یک شورای بین المللی کرکت در یک سلسله مسابقات 20 اوری 2-0 شکست بدن برای بار دوم. آرزوی موفقیت داریم برای ورزشکارای افغانستان که در چنین شرایطی و در حین سختی ها باز هم انگیزه و اشتیاق میآفرینن و مردم خود خوشحال میسازن. در خدمت شما هستیم. ما شما را خوشحال میسازیم با یک پیشکش.
سلام عاشق است و سلام 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 صد سلام برد میگم یک کلام مرا قسم باز مانه فیروزه سلام علیک مانستا دروزه بیا تا که دشمن میزنه کاسا بپوزا که دشمن میزنه کاسا بپوزا سلام سلام صد سلام عاشق است و سلام 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 صد سلام برد میگم یک کلام سلامم یک بهانه است برای دیدن تو ناز دانست جوابش را خودت دانی عزیزه سلام من سلام عاشقانه سلام سلام صد سلام برد میگم یک کلام
بله ما هم یک کلام برای شما میگیم که سلام و عرض احترام و ساعت خوبه. شما شنونده های ارجمند برنامه کاف از صبح، مجله صبحگاهی رادیوداری را همچنان با اتفاق شما ورق زده رایستیم. ساعت 7:46 دقیقه و 6 ثانیه به وقت افغانستان است و صحبت ما راجع به حد و مرز و چوکات احسان و نیکوکاری و خیرخواهی است که حتی این صفت خوب انسانی هم بعضی اما اگرها را داره، حد و حدود داره و ایره ما و شما باید در این گفتمان تعیین کنیم و مساقه و مثالهای را میتونیم بزنیم. جان لالا، تو وقتی با تمام قوا در خودت فکر میکنی و آینه را قسم میگرفتی دمرود که بجلک پای دیگه نفران داشت دیده نمیشه، خب چطور آدم توقع داشته باشه که دیگه را پیش تو کدام جایگاهی داشته باشن؟ گب ما را رد میکنی؟ به شدت رد میکنی؟ ولی رنگ رخساره خبر میدهد از سر درونی هم فکرت باشه و آجت به ثبوت داره که تو دیگه را دور خود چرخانده رایستی؟ این خکلگی میفهمه دیگه.
ببینید، نمیشه که آدم دنبال منافع شخصی باشه و خیر دیگران هم بخواهد. چرا؟ چون اصلا خیرخواهی این معنا نمیشه. خیرخواهی نسبت به دیگران وسعت دید داشتن است و این تضاد داره با اینکه ما بخوایم دنبال منافع شخصی خودم باشیم و خیر دیگران هم بخوایم. نه خیر نمیشه.
البته قطعا رد کردن این قضیه شاید یک مقدار قابل تأمل باشه، به خاطر که بعضی وقتا میشه که ما یک کار خیر انجام بدیم، خود طبیعتا ممکن است که خود ما هم عواید و منافعی را داشته باشیم، اما اگه او عواید و منافع قدر بچربه که ما به خاطر منافع خود از کار خیرم دیگه تیر شیم، اونجا دیگه باز قضیه خیلی فرق میکنه. لطیفه خانم از مزار شریف گفته که یک مدت خیلی زیاد با ننویم خوبی کردم و ننوی من روز توقعش از من زیادتر شده رفت. با خودم گفتم که اگر خیرخواهی به هیچ کسی حد و مرز نداشته باشه، با ننو باید حد و مرز داشته باشه. گفته خوبی نکنی به شوهر آدم گزارش میده و اوضاع زندگی رو خراب میسازه. خودشون فهمیده گپ چی است. از شما مشنه. از شما میشنویم که با خانم نیلوفر نوروزی همکار ما در کابل چی میگین؟
عرض سلام و صبح بخیر به تمام شما شنونده عزیز کافصاب. باز هم من نیلوفر نوروزی هستم از حصه دوم کابل. موضوع ما هم در ارتباط به خیرخواهی است که آمدیم با یکی از همشهریان عزیز ما که در همینجا یک دکان خوراک فروشی دارن چند دقیقه صحبت بکنیم. سلام برادر عزیز، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خوشحال هستم که امروز شما مصاحبه میکنم. دیگه مذهبی حالا هستم از اصلاح دوی خیرخانه.
خب شما میگیشه بگوین که چند سال میشه مصروف دکانداری هستین و اینجا کار میکنین؟
دو نیم سال میشه مصروف همین دکانداری هستم.
بله، با امید از اینکه موفق باشین. خب موضوع ما در مورد خیرخواهی است. شما میشه بر ما بگوین که آیا خیرخواهی حد و مرزی هم داره یا نه و فکر میکنین کسی که دنبال منافع شخصی باشه آیا خیر دیگران را هم در نظر میداشته باشه یا نه؟
بله، خیرخواهی یک کار نیک است که از طرف اسلام هم همیشه برش تاکید شده. دیگه حد و مرز نداره، مسلمان و کافر هندو نمیشناسه. در عقیده و مذهبی که باشیم، خیرخواهی یک کار نیک است که باید انجام بدیم. دیگه پشت تعلقات مذهبی و دینی و گپایش نگردیم، خیرخواهی انجام بدیم در هر جایی که باشیم. دیگه یک کار نیک است، باعث ترقی و پیشرفت خود ما میشه. در هر جایی که باشیم، در کار باشیم، در وظیفه باشیم، خیرخواهی بر صورت کار نیک است.
بله دقیقاً. خب خود شما که مصروف دکانداری هستین و شغلی که دارین، چقدر خیر دیگران را در کنار خیر خودتون هم در نظر می داشته باشین؟
خیرخواهی ما خود در بخش دکانداری ما اینمی است که مثلا نرخ‌ها را گرانتر یا قیمتر سر مشتری سودا نکنیم، همین خودش یک خیرخواهی است. دیگه این را در نظر بگیریم که یک نفر ناتوان است برش مراعات شود، نرخ از بازار یک چیز پایین‌تر برش سودا شود. دیگه ضرورت مردم را در نظر گرفته یک چیز خوبتر با کیفیت‌تر برشان عرضه کنیم، چیزی که تاریخش گذشته باشه یا خراب شده باشه.
بله.
و مردم فروختنش خودش یک بدخواهی یا کار بد است. دیگه ما با توجه به همین شغلی که داریم خیرخواهی ها را انشاءالله در نظر میگیریم.
بله. خب در مورد نرخ ها گفتین، متاسفانه بعضی از فروشگاه و دکان ها هم هستن که با آمدن ماه مبارک رمضان بجای از اینکه قیمت ها را پایین بیارن بالا میبرن. شما در این مورد چی میگین؟
یکی خویک مشکل وجود داره که هر قدر تقاضا بالا شد تا به نرخ ها یک چیز بالا میشه، چرا که جنس رو به کم شدن یا شارت شدن میشه. این یک حالت طبیعی بازار است، ولی ما امو چیز را که میخریم کوشش میکنیم که امو نرخش را با ثبات نگاه کنیم. دیگه خودم دیروز پشت سودا رفتم، امو با وجود از یک سودا را آوردم نرخ کم بالا شد، ولی با منر خوادیش که مطابق بازار سودا میکنه.
بله بسیار خوب. و در کنار از این بعضی از افراد هستن که خودشان خیرخواه نشان میتن، اما متاسفانه در پشت پرده به نحوی درویی دارن و چیز دیگه هستن. به نظر شما چرا بعضی های کارا را میکنن و خود خیرخواه نشان میتن اما در حقیقت تو نیستن؟
خب این خواهی اگه اشتباه بزرگ است. ما شما در این 20 سال هم دیدن که بسیار از این بزرگای حکومت هم همی نقشه ها را داشتن، همی نقشه ها را بازی میکردن، خدا خیرخواه در رسانه ها و در شبکه های اجتماعی نشان میدادن، اما ما و شما همو چهره واقعیشان را دیدیم. ملت را ترک کردن، فروختن. دیگه بر صورتش یک کار زشت است. باید آدم همو چیزی که هست همو را به مردم نشان بده، خیرخواهی در حد توان داشته باشه، کار نیک خوبی است.
بله. و در زندگی شخصی خودتان چطور؟ یا کسی شده تا هنوز به بهانه خیرخواهی در موارد زندگیتان دخالت کرده باشه؟
بله. یا امکان نداره که وجود نداشته باشه. در زندگی هم اگه همه یک شخص یا چند تا شخص موجود می باشه که در ظاهر خود بسیار انسان شریف و خیرخواه نشان میده، و بعدن بعد از اینکه عملش هم میبینیم دیگه میشناسیم چهره واقعیشه، طبعا وجود داشته.
بله. با امید از اینکه هیچ کسی درویی در موارد خیرخواهی نداشته باشه و صادقانه رفتار بکنن، از شما هم تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین.
بسیار تشکر از شما، ما خوشحال شدیم. زنده باشین.
زنده و سلامت باشین. از شما شنونده عزیز کافه صبح همچنان تشکر میکنم. برنامه ادامه داره، شنونده رادیو دری باشین و خدا نگهدارتان.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
خب تشکر که مشارکت داشتین در گزارش امروز برنامه کافه صبح. بحث از احسان و نیکوکاری است و طبیعتاً در ماه مبارک رمضان که مصارف خانواده کمی ویژه میشه، اگر دست خانواده گرفته شد، چی به عنوان تاجر خردکار، به عنوان تاجر عمده یا دکاندارا و کلن کسایی که میتونن حرکتی انجام بدن، خودم خوشحال میشه. من یکی از خبرهایی که دیدم این بود که اقداماتی شده در جهت پایین آوردن قیم مواد خوراکی. اگر شما باز برای ما پیامک بزنین که قیمتا رو بگوین در منطقه تان، ما خوش میشیم. فعلا فرصت نداریم، باید بریم به اتفاق گزارش هواشناسی رو بشنویم.
به نام خدای مهربان و با سلام و درود و صبح بخیر به شما دوستان عزیز. صبح کابل 6 درجه سانتیگراد داره و امروز به 18 درجه میرسه در گرمترین لحظه روز، و شب هم 7 درجه سانتیگراد خواهد داشت. آسمان امروز شهر کابل آفتابی است. به نسبت دیروز یک مقداری هوا در افغانستان گرمتر شده و یک 2-3 درجه مثلا شهرهای مختلف تغییر کرده. هرات که دیروز 22 درجه سانتیگراد در گرمترین ساعت روز داشت، امروز به 25 درجه میرسه. شهرهایی هستن که از 16 تا 25 درجه سانتیگراد دارند که من خب هرات گفتم خدمت شما: غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، گردیز، پل خمری، چاریکار، خوست، بازارک، محمودراقی، پلعلم، ترینکوت، ایبک و قلات شهرهای دیگه هستند که در گرمترین ساعت روز امروز دمایشان بین 16 تا 25 درجه سانتیگراد خواهد بود. شهرهای گرم افغانستان که از 26 به بالا خواهد داشت، یعنی 26 و 26 به بالا، لشکرگاه، جلال آباد، مزار شریف، قندهار، قندوز، شبرغان، زرنج، فراه، اسدآباد، مهترلام، قلعه‌نو و سرپل هستند. مزار شریف، قندهار، قندوز و قلعه‌نو امروز در گرمترین ساعت روز 26 درجه سانتیگراد دمایشان خواهد بود. و اما شهرهای نسبتا سرد افغانستان که دمایشان خیلی بره بالا به 15 درجه سانتیگراد میرسه، بامیان، نیلی، میدانشهر، چغچران و شرنه هستند. امروز شهر نیلی با 9 درجه سانتیگراد در گرمترین ساعت روز سردترین شهر افغانستان هست و زرنج هم با 32 درجه سانتیگراد شهر گرم افغانستان خواهد بود. صبحتان بخیر.
دوستان، یام از گزارش هواشناسی در فرصتی که باقی مانده خدمت شما بگویم که در بحث موضوعی که راجع به احسان و نیکوکاری هم را شما گپ میزنیم، امروز قرار است که چهارچوکات و حد و مرز احسان و نیکوکاری یا خیرخواهی را با شما بررسی داشته باشیم. انشاءالله پیامک بخوانیم از شما و همینطور صدایتان را بشنویم. در بخش دوم برنامه کاف از صبح به این قضیه میپردازیم. بخش دوم پس از خبرها به شما تقدیم میشه و بخش دیگه از برنامه باقی مونده که انشالله پیگیر اونا هم باشیم. فعلا از فرصت استفاده میکنیم و لحظات خود را سبز و معنوی میکنیم با عرض ارادت و سلام به ساحت مقدس حضرت امام رضا علیه السلام که افتخار هم جواری و همسایگی ایشان در مشهد مقدس داریم و امیدوار هستیم که شما هم حال خوشی پیدا کنید، چون مطمئن هستیم که امیال در کوبندا و راهای دوردست در افغانستان اگر دلتان غریب شده باشه و یاد مشهد مقدس کرده باشین، سلامی تقدیم کنیم به آقا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح وقت افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح خیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. حساب توییتری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از دیدار کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در کابل با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان خبر داده است. در این توییت آمده که کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان شیوه تعاملی شیعیان افغانستان با حکومت طالبان را مثبت خواند و این رویکرد را در راستای انسجام و همبستگی جامعه افغانستان قلمداد کرد. یادآور می شود که در دیدار هیئت اعزامی شورای علمای شیعه افغانستان به نجف با مراجع تقلید در ماه جدی سال گذشته، آیت الله سیستانی نیز به اعضای هیئت مذکور در این دیدار سفارش کرد که در این شرایط ایجاب می کند شیعیان راه محبت و مودت و مراوده را در پیش بگیرند و با حکومت طالبان مشی مسالمت‌آمیز را اتخاذ نمایند تا از این طریق بتوانند حقوق مردم را پیگیری کنند. ایشان افسوده بود راه درست و عاقلانه همین است که شورای علما در پیش گرفته است. طالبان از سازمان ملل خواست اسامی شخصیت‌های این گروه را از فهرست سیاه حذف کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تعداد اسامی اعضای این گروه در لیست سیاه سازمان ملل و آمریکا را حدود 20 تا 25 نفر اعلام کرد و گفت که صاحبان برخی از این اسامی فوت شدند و تعداد کمی از آنها در فعالیت‌های طالبان مشارکت دارند. سخنگوی طالبان عدم حذف اسامی اعضای این گروه را نقض توافقنامه دوحه دانست و از جامعه جهانی خواست که به جای فشار با دولت موقت طالبان همکاری کند. مجاهد اعمال فشار و زورگویی را بی نتیجه توصیف کرد و بی آنکه مستقیماً به دو دهه جنگ و اشغالگری های آمریکا اشاره کند گفت که 20 سال جنگ ثابت کرده است که مردم افغانستان تسلیم فشارها نشده و نمی‌شوند و بهتر است تعامل، گفتگو و تفاهم جایگزین فشار شود. رهبر طالبان به تازگی دستور لغو یا بازنگری احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه دولت سابق را صادر کرده است. هیبت الله آخونزاده طرح 17 ماده‌ای دادگاه عالی طالبان را تایید کرده است. بر اساس این طرح قضات پیشین به عنوان قضات اداری فاسد قبلی معزول می شوند. بر اساس این طرح 17 ماده‌ای که 8 مارچ 2022 به دادگاه عالی طالبان ابلاغ شده، قضات پیشین باقی تلقی و برکنار شدند. این طرح همه احکام دادگاه‌های دولت پیشین را قابل بازنگری اعلام کرده و بازنگری احکامی که قبلا به تایید نهایی رسیدند به دادگاه عالی و افراد مورد اعتماد آن در ولایات واگذار شده است. دادگاه ولایات نیز که اکنون در کنترل طالبان قرار دارد، از حق تایید یا لغو احکام صادره در دولت پیشین برخوردارند. بر اساس طرح تایید شده، اجرای احکام دادگاه‌های پیشین در مورد مسائل سیاسی و تظاهراتی متوقف می‌شود. نیروهای امنیتی طالبان در ولایت جوزجان در افغانستان مهمات داعش در شهر شبرغان را شناسایی و توقیف کردند. منابع خبری در افغانستان روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کردند این مهمات در جریان شناسایی یک خانه تیمی متعلق به گروه تروریستی داعش در شهر شبرغان کشف شده است. یک واسکت انتحاری، وسایل ساخت ماین، بمب‌های دستی و مغناطیسی به همراه یک موتر جزء اقلام کشف شده از این خانه بوده است. داعشی‌ها تاکنون اصلی ترین عامل حملات تروریستی در افغانستان بودند. طالبان بارها اعلام کرده است که با جدیت تمام داعش را سرکوب خواهد کرد. سخنگوی طالبان وعده سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ مدیریت آب، استخراج معادن و پروژه های دیگر در سال جاری را داد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه ضمن اعلام این تصمیم تأکید کرد، حکومت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می کند و برای آنان تسهیلات بیشتری فراهم می کند. کریمی در گفتگو با رسانه ها پروژه های بزرگ در کشور را مهم خواند و گفت که دولت موقت طالبان خواستار اجرای طرح‌های مرتبط با آب در افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی به بررسی آخرین وضعیت توافق دو جانبه و نشست وزرای خارجه دو کشور پرداختند. در این گفتگوی تلفنی طرفین در خصوص نشست مشترک دو جانبه در ماه مبارک رمضان بحث و تبادل نظر کردند. در این تماس همچنین مسیر سازنده ی روابط دو کشور مورد توجه وزرای خارجه ایران و عربستان قرار گرفت. وزیران امور خارجه ایران و سوریه هم به صورت تلفنی گفتگو و در خصوص موضوعات مورد علاقه رایزنی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند. وزیران امور خارجه ایران و سوریه در این گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین وضعیت روابط و مناسبات دو جانبه و تحولات مهم منطقوی و بین المللی رایزنی و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نجلا المنقوش وزیر خارجه و همکاری های بین المللی لیبیا هم در گفتگوی تلفنی در خصوص گسترش روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی رایزنی و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو از وزیر خارجه لیبیا برای سفر به تهران دعوت کرد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لیبیا و اعزام سفیر ایران دیگر محور گفتگوهای دو وزیر بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز یکشنبه یوف گالانت وزیر جنگ این رژیم را برکنار کرد. انتقادهای گالانت از اصلاحات قضایی نتانیاهو باعث شد تا صدر اعظم رژیم صهیونیستی تصمیم به برکناری وی بگیرد. برکناری گالانت در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی روز یکشنبه از شکاف‌های جدید در حزب راستگرای لیکود بر ریاست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی بر سر برنامه جنجالی موسوم به اصلاحات قضایی وی خبر دادند و نوشتند که نمایندگان عضو این حزب به دو دسته موافق و مخالف این برنامه تقسیم شدند، تا جایی که نتانیاهو ناگزیر شد دستور برگزاری نشست فوری سران احزاب ائتلاف حاکم را صادر کند. و عضو شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه آمریکا تجاوز علیه یمن را رهبری می‌کند تأکید کرد که یمنی‌ها تا آزادی و استقلال کامل از مبارزه دست بر نمی‌دارند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در هشتمین سالگرد جنگ علیه این کشور با بیان اینکه این شورا گوش به فرمان سرمنشی انصارالله است تصریح کرد ملت یمن همان ملتی است که در برابر کشورهای متجاوز و مستکبر که گمان می‌کردند جنگشان در یمن یک تفریح و گردش است ایستادگی کرد. عضو شورای عالی سیاسی یمن خاطر نشان کرد ائتلاف متجاوز سعودی جنایت‌ها و کشتارهایی را مرتکب شد که نمی‌تواند آنها را انکار کند و این وحشیگری آنها تنها منجر به گسترش مقاومت و ایستادگی یمن می‌شود. الحوثی با بیان اینکه ایران همسایه یمن است و یمن به نیابت از آن نمی‌جنگد اظهار کرد که دشمن مدعی بود که در داخل خاک یمن با ایران می‌جنگند، اما امروز مشاهده می‌شود که عربستان برای صلح و گفتگو به سمت ایران رفت. عضو شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد یمن خواهان صلح حقیقی است و برای این امر شروطی در تضاد با قوانین بین‌المللی مطرح نکرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
دوستان عزیز، بخش دوم کافه صبح در خدمت شما هستیم. یادتون خواست که موضوع مراجعه به احسان و نیکوکاری و خیرخواهی است و امروز از حد و مرزش گپ میزنیم و چگونگی و اما اگرهایش که میتونیم مثال های زیادی بزنیم. دوست ارجمند نشته کرده که خودش در گوشم خواند که مرا بانک مشکلت هم رای فلانی حل کنم و من فکر کردم که شاید خیلی مرا بخواید دیگه، موندمش که بین ما گپ بزن. اما یک وقت متوجه شدم که بعضی از بونگایی ها واری و کاسبا واری کلمه یک قسم گپ میزنه، باز کرده یک قسم دیگه گپ میزنه. در شانش زدم و گفتم که تشکر بسیار زیاد از خودت، خودت پیشم سکه واری ارزش داری. بعد دلم گفتم که سکه هم کنه دروی داره دیگه. این قسمیست بعضی ها دیگه، چیکار کنه.
فکر میکنم بعضی ها که میخواین یعنی خود امی خیرخواهی رو به ظاهر نشان بدن و مثلا این ماه مبارک رمضان چشم دیدی که ما داشتیم تفایستن تاجرهایی که چند بوجی برینج یا چند مثلا بوتل روغن میگیرن مقابل خبرنگار و تلویزیون اینا به چهار تا فقیر میدن. من فکر میکنم این خیرخواهی نمیشه، این همکاری سالمی نمیشه. همکاری و خیرخواهی سالم طوری است که فقط خود انسان و همون طرف خبر بشه، یعنی ظاهر نمایی نباشه.
بخیر باشیم. بازم صحبت از ماه مبارک رمضان و قیام بازار شد. ما در بخش اول هم خدمت شما گفتیم که اگر از قیمتای منطقیتان برای ما بگوین خوش میشیم. عبدالعزیز جان از کابل گفته که یک بوجی آرد 1850 افغانی است، روغن 16 کیلویی یا 16 لیتره 1690 است، بوره کیلوی 430، لوبیا کیلوی 780، ماش کیلوی 450 و نخودم کیلوی 670 است. خب کسایی که دستن در کار بازار هستن میتونین قیمتا رو بازم پایین‌تر بیارین، فایده کمتر بگیرین تا انسانیت بیشتر و بیشتر منتشر شوه. تشکر از این دوست ارجمند ما که این لسته بر ما رو آن.
خیرخواهی یک عمل نیک می باشه و باید هر انسان دست خیر داشته باشه و بتانه یک هموطن خود را کمک کنه و من هم کوشش میکنم تا جایی که دستم میرسه و انسان ها خیر خود را برسانم و کوشش میکنم یک انسان خیرخواه باشه.
کلمه درویی و خیرخواهی نمیشه جمع کرد. چرا؟ چون درویی یعنی آدمی که در جلوی تو یک رقم هست و ظاهر نشان میده که خیرخواهی تو، اما وقتی که پشت سر تو گپ میزنه، در مورد تو گپ میزنه، قطعا آدمی که خیر تو رو نمیخواد، بلکه میخواد تو همیشه در زندگی شکست بخوری. ولی دو تا کلمه با هم جمع نمیشه.
سپاس از شما هم. بریم به سراغ پیامک ها. بازم خداداد از بامیان گفته که اگر خیرخواهی حد و مرزی داشته باشه، حد و مرزش خانواده خدا آدم است. یعنی اگر توانایی داری که 2 کیلو خیر خوبی به دیگران برسانی، اول همون 2 کیلو رو به خانواده خودت برسان. گفته که بد میگم؟ نه خوب میگی.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. دمیشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستدگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه زولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دمیدار به قناه دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. صبح اولی بهار و روزهای خوش نوروزم بخیر باشه. خدمتتان عرض کنیم که علارغم تمام تعصب و سختگیری که در برابر برگزاری جشنهای نوروز در افغانستان ابراز شده و طالبان مانع از تجلیل او در افغانستان شدن، با این همه مردم حتی در درون خانه‌هایشان هم که شدن نوروز تجلیل کردند. در کابل با وجود مخالفت‌ها درفش مولا علی علیه السلام در زیارت سخی بالا شد و مردم دید و بازدیدهای خودشان را داشتند. در شهرهای دیگه هم به همین قسم ممانعت از حضور زنان در طبیعت و تفریحگاه زیاد بود، اما اینا هیچ کدام رسم کهن نوروزه که ریشه در تاریخ و تمدن ملت‌های فارسی زبان داره از بین نبرده و نخواهد برد. همکار ما فیض احمد محمدی از هرات با یک گزارش درباره نوروز شما را دعوت میکنه که بشنوین ببینیم اونا چی میگن از این سخن.
همانند سایر جوامع و فارسی زبانان جهان، شهروندان هرات هم همه ساله به گونه ویژه‌ای از زنده شدن دوباره طبیعت تجلیل می کردند و به استقبال سال جدید می رفتند. اما پس از تغییرات سیاسی در نظام افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان در این کشور، امسال اما مسئولان حکومتی به مردم اجازه ندادند تا مثل سالهای قبل از نوروز تجلیل شود. حتی به مردم اجازه داده نشد تا همراه با خانواده‌هایشان جهت گذراندن روز نوروز در بیرون از شهر حضور پیدا کنند. با این همه شهروندان هرات سرآغاز سال جدید خورشیدی و روزهای نخست نوروز را در خانه ها تجلیل کردند. در این گزارش به نوروز می پردازیم و رسم و رواج‌های مردم هرات. با وصف ایجاد تغییرات فراوان در سبک زندگی مردم و سختگیری‌های اخیر، اما ساکنان بومی هرات تلاش می‌کنند تا رسوم و فرهنگ مرتبط با سال نو و نوروز را زنده نگه دارند. برپایی جشن‌های نوروزی در هرات برای مردم این ولایت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ساکنان این ولایت فرهنگی افغانستان در سال‌های قبل از یک ماه مانده به سال جدید برنامه‌ریزی می‌کردند تا چگونه از این اتفاق خجسته با برگزاری برنامه‌های گرامی داشت کنند. حمید مهزاد از فرهنگیان ولایت هرات اما 4 دهه گذشته در کشور را سال‌های پر از اتفاق‌های ناخوشایند برای مردم تفسیر کرد و گفت نوروز می‌تواند به عنوان یک رویداد خوب طبیعی به مردم بفهماند که زندگی در جریان است و باید محبت و مهربانی را از طبیعت بیاموزیم.
طبیعی شما می‌دانید که 4 دهه گذشته 4 دهه بسیار پرتحول افغانستان سپری کرده، چه به لحاظ مهاجرت ها و جنگ های داخلی و چه هم 2 دهه گذشته که عصر تحول و به اصطلاح نوین در افغانستان نامیده میشه. در بود پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی که در این عرصه در افغانستان آمده و پدیده های جدید و مدرن که از جهان بیرون ما رو متاثر ساخته، به خصوص رسانه های ملی و بین المللی، شبکه های اجتماعی و انواع ابزار و آلات تکنولوژیکی به نوع تأثیر گذاشته بر زندگی مردم افغانستان و این تأثیرات در مناسبت ها به ویژه نوروز هم قابل رؤیته. از سالهای گذشته تا امروز وقتی ما میبینیم بخشی از عنعنات و بخشی از اون رسم و رسوم قبلی کم کم فراموش شده و یک سلسله ارزش‌های جدیدتر جایگزین شده.
آقای بارز از نویسندگان و پژوهشگران فرهنگی در هرات اما به ریشه دار بودن تجلیل از نوروز در این ولایت نگاهی داشت و گفت مردم این سرزمین سالهای سال همزمان با فرارسیدن سال جدید برنامه‌های متنوعی را به منظور هرچه باشکوه برگزار شدن این جشن باستانی روی دست می‌گرفتند.
استفاده از نوروز طبیعتاً مردم هرات به جشن و پایکوبی می‌پردازند و در واقع بر رفتن به دامان طبیعت هرات، در تفرجگاه‌های هرات به تفریح می‌پردازند، در واقع سفره هفت‌سین پهن می‌کنند، دید و بازدید دارند از اقوام دوستان و در مجموع تلاش میکنن که در واقع استفاده از امیر برای نشاط و برای شور و هیجان استفاده کنند.
یکی دیگر از مسائلی که بسیاری از مردم افغانستان به ویژه ساکنان ولایت هرات در روزهای نوروز به آن اهمیت میدهند، پاک کردن دلها از کدورتها و فراموش کردن دشمنی هاست. همزمان با اینکه خانواده ها تلاش میکنند ظاهر خانه ها را از گرد و غبار پاک کنند، بزرگان و موی سفیدان فامیل نیز با پادرمیانی سعی بر برقراری دوستی و محبت به جای دشمنی و نفرت دارند. الهه از فعالان رسانه‌ای افغانستان نقش زنان خانواده در هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم‌ها و عنعنات نوروزی را حائز اهمیت دانست.
زنا در ولایت هرات همه ساله چند روزی که به نوروز میمانه از خانه تکانی شروع تا نو کردن بعضی از وسایل خانه تا رفت و روب تا آماده سازی هفت سین و هفت میوه برنامه‌های متنوعی دارن که میخوان همون دو سه روز اول سال را در کنار خانواده تجلیل بکنن و آرزوی سال خوب و خوشی را برای خانواده خود داشته باشن، برای جامعه خود و برای اجتماع خود داشته باشن. زنای هرات همواره تلاش کردن که یک خانه امن و یک خانه بسیار با صلح و صفا و صمیمیت را داشته باشن و آرزوی چنین خانه و خانواده را بکنن.
همزمان با اینکه شهروندان هرات در سایه سختگیری‌های حکومت فعلی افغانستان به تجلیل از سال جدید خورشیدی پرداختند، آرزو دارند سال 1402 سالی پر از صفا، صمیمیت، پایان نابسامانی‌ها و رفاه عمومی باشد. ما هم برای همه مردم دنیا در این روزهای خوش نوروزی بهترین آرزوها را داریم. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
بله، گزارش فیض احمد جان محمدی از هرات بود راجع به مراسم نوروز در افغانستان. واقعا با آرزوهای خوب خوب میشه به اهداف خوب هم رسید. امسال میتواند سال من و تو باشد. گل گفتن و شنیدن حال من و تو باشد. ساعت شد 8:24 به وقت افغانستان. راجع به حد و مرز احسان و نیکوکاری و خیرخواهی با شما گپ میزنیم و این باید متوجه باشیم که خیلی وقتا طرف ممکن است با شعار یا جملات ادایی که داره که ما خیرتم میخواهیم وارد قضیه شوه، اما اگر در کنه قضیه دقت کنین میبینین که ممکن است رنگ و لعاب دخالت داشته باشه.
خیرخواهی های علنی مثلا فرض کنیم یک نفر یک سرک میگذره نابینا یک کمک کردن به او، چون اگر یک شخص به او کمک کنه ده نفر دیگه هم او میبینه از او یاد میگیره. بهم کنن هدیه یک کتاب، یک کتاب به یک نفر هدیه میکنی. این درست مثلا خیر از اون میخوایی مادری که این مطالعه کنه و از لحاظ فکری رشد کنه، ولی خب فکر میکنم این بود خیلی مثبت داره. چهار نفر دیگه که میبینم که شویق میشن یا که کتاب توفه بدن یا که کتاب هدیه بدن بگیرن، از این لحاظ خوبه. ولی از لحاظ مادی من فکر میکنم اگر به یک فقیر یا مسکین ما کمک میکنیم باید او مخفی به معنی بهتره، چون همه قرور و حسی که شخص طرف ما داره او خدای نخواسته پایمال نشود.
خب دوستان شنونده، همین سوال که تا چه حدی ما میتونیم خیرخواه باشیم و خیرخواهی تحت چه شرایطی بهتر است انجام شوه، این سوال متوجه کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان کردیم، ببینید که اونا چی تشریحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم صبح همه شما دوستان به خیر باشه و روزه را هم به خوبی و خوشی سپری کنند دوستان و همچنان به همکار عزیز. در خصوص حد و مرز خیرخواهی باید بگویم که خیرخواهی و هر آن چیزی که در دنیا به عنوان رفتار نیک و رفتار ارزشمند قبول شده باید درش تعادل حفظ شود. ما اخیراً یعنی حدود یک سال دو سال به یک سلسله باورها رسیدیم و اویی که حتی بهترین چیزها هم در دنیا و در زندگی آدمی مطلق نیست. من چند نمونیش هم میخوایم یادآور شم به شما و دوستانی که میشنون ما را. من باور دارم که مهربانی مطلق نیست، یعنی قرار نیست ما همیشه مهربان باشیم. صداقت مطلق نیست، یعنی قرار نیست ما همیشه در هر جا و در هر مورد و مسئله صداقت خود نشان بدیم. گاهی خوب است صادق نباشیم، گاهی خوب است مهربان نباشیم و به می شکل به کم آورد که من تصور میکنم که خیرخواهی هم به همه قطار موارد حساب میشه. یعنی خیرخواهی و خیرطلبی ما خدای نخواسته روز وظیفه ما نشه، روز یک امر از زندگی ما نشه، یک امر بسیار جدی و 100%. خیرخواهی یکی از ویژگی‌های بارز یک شخصیت خوب و سالم است، اما قرار نیست که ما خود را، اولاد را، همسر را و زندگی را فراموش کنیم و فقط به خیرخواهی دیگران بپردازیم و عمر صرف کنیم. ما خوب است در همه امور اولویت ها را و درک این مورد را که در کجاها خیرخواهی مضر است، یعنی گاه اوقات بعضی از خیرخواهی های ما سبب نابودی و فاسد شدن یک فرد و یک جامعه میشن. در این موارد و در این خصوص خوب است آنچه که حق است، آنچه که قانون است، آنچه که اجاب میکنه در اونجا اعمال شود و خوب است ما اینجا بود عاطفی را به بود منطقی ارجحیت ندیم و بگذاریم که منطق، استدلال و عقل حکومت کنه، نه احساسات و عواطف ما. یعنی میخوایم بگویم که خیرخواهی و عادت به خیرخواهی یا برخورد خیرخواهانه خوب است بیشتر جنبه استدلال و منطق را داشته باشه، یعنی خوب است خیرخواهی ما هدفمند باشه و خدای نخواسته مردم را به اهمالکاری، تنبلی، کسالت گرایی، بیکارگی سوق نده. ما خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، اما بعدن متوجه میشیم که ما خود سبب تباهی یک نسل میشیم، خود سبب گداپروری یک نسل میشیم، یا مردم را به تنبلی سوق میدیم یا ملت را به کسالت سوق میدیم. در این گونه موارد خوب است ما خود مسئولیت ها را به مردم نشان بدیم و به تمام وجود از او امر اطاعت کنیم و بیشتر منطقی برخورد کنیم تا احساسی.
شد که فکرتان شد اگر نه قریب بود که زندگی بچه وارستان خراب و تراب بسازه. و اصلا دقیقا معلوم دار است که اول در نام خیرخواهی وارد ماجرا میشه تا آدم ها. امو روز که روی آرستان یک برده فرق کده بود باید شک میکدین که خسک در کالاش در آمده. ما تجربه دارم، ما خیرت میخواییم، عیف جوانیت نکده، رایشی نیست. ولی خب کم کم رسمن دخالت گرفته بودم روی زندگی اولادتان.
ما باید به این خیرخواهی خود یک حد تعیین کنیم که از او بیشتر تجاوز نکنیم تا بتوانیم هم خیر امو شخص مقابل خود را بخواهیم و هم او از ما آزرده نشد، چون که گاهی وقت میشه که وقتی ما میخواهیم به یک انسان خیر خود را برسانیم او از این عمل ما آزرده میشه.
در بعض جاها شما برطبق شرایطی که میبینید شاید این حکم بکنه که این خیرخواهی به صورت علنی بهتره، چرا آبروی انسان مسلمان و مؤمن بسیار ارزش داره. اما گاهی وقت میبینید نه، بهتره که خیرخواهی را بیایی در حالت پنهان و در تنهایی در این شخص بگید، چرا؟ چون خدای نخواسته آبروی پیش دیگران نرود. قطعا این خیرخواهی خیلی بهتر از خیرخواهی علنی خواهد بود.
متاسفانه در جامعه امروز بیشتر از اینکه هدف از اونا یعنی دلسوزی به همون شخص نیازمند باشه، بیشتر شهرته. فکر میکنم که به خاطر از اینکه میخواین از این ما استفاده کنن، یا به هر حال از انسانهای فقیر که مثلا اونا خوش میشه دل از اینا با میاد بشکه روغنی که میدن یا چهار تا برنجی که میدن دل از اون میخواین خوش کنن، در حالی که بیشتر از اینو تغییر میکنن، چون در مثلا مقابل یک عده یک جمع یا یک جامعه قرار میدن و او به او تسلیم میکنن. فکر میکنم این خیرخواهی نیست، این ظاهربینیه. کسایی هستن که دنبال شهرت و دنبال هدفهای خاصی هستن که میخواین از این را پیش برن و این من خیرخواهی نمیدونم. بله، اگر این درویه، دروی دورنگیر نشان میده.
خب دوستای ارجمند، تا این بحث خلاص نشده ایران بگویم که فضای مجازی خونه بخشی از زندگی ما و شما شده، چی بخوایم چی نخوایم. دیدین که بعضی شما را اضافه میکنن، اد میکنن به یک گروه و شما در گروه ناخواسته مدراین، میبینین آدمایی است که شما دلتان نمیخوایم را این ارتباط داشته باشین، یا گپای زده میشه که فکر نمیکنین در شأن شما باشه، مطابق سلیقه شما باشه، ولی طرف مقابل یک منت هم شما را میته، میگه وای من خیرت میخواستم که تو دلت دیگه شه، دلت تازه شه، تو را در گروه اضافه کردم. اما یک اجازه بگی آدم دان دروازم که میشه سلام اجازه میگیرنی. خب یام از دیگه بحث موضوع را میشه خاتمه میتیم و میریم به گپ صبح.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح.
خب بی گپ گپ، سلام به علی جان عطایی و گپ صبح.
سلام، صبح همگی بخیر باشه و انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشن. مانده نباشی نصیر عزیز، بازم یک مطلبی در باره
اندر احوالات رمضان است،
ماه مبارک رمضان خوبست، خوبست. و مشکلاتی که بعضی وقتا اگر هوش ما نباشه بر ما پیش می آید انتخاب کردیم.
خب از چی زاویه؟
یکی از این گفتنی ها میتونه خواب باشه، ماه مبارک رمضان و خواب.
آه بسیار شرایط فرق میکنه، اون برنامه‌ریزی باید داشته.
خیلی فرق میکنه. فرق میکنه اگه برنامه‌ریزی درست نداشته باشیم، خواب و خوراک ما به هم میرسه و خسته و بی‌حوصله میشیم و کارایی ما پایین میاد.
بله.
با یک برنامه‌ریزی دقیق و رعایت نکات بسیار ساده ما میتونیم خود با تغییرات ماه مبارک رمضان هماهنگ بکنیم و به راحتی روزه بگیریم. واقعا به راحتی. تغییر زمان در واقع وعده‌های غذایی ما در ماه مبارک رمضان میتونه خواب ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده، مخصوصا اگر ای که عادت به شب نشینی هم داشته باشن، بعضیا دیر میشینن بعد صبح میخوان
سحری رو میخورن
دقیقاً یا هیچ نمیخورن. و به هر حال اینو میخواستم بگم که همین تغییر زمان وعده‌های غذایی در ماه مبارک رمضان میتونه که خواب ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده و روزه‌دار باید به منظور مثلا وعده سحری قبل از اذان صبح از خواب بیدار شوه، غذا بخوره و این باعث میشه که همون چرخه خواب ما در ماه مبارک رمضان روال معمول خودش نداشته باشه و مداوم نباشه. در ماه مبارک رمضان علاوه بر وعده‌های غذایی ساعت خواب ما هم همچنان که گفتم تغییر میکنه. گفته شده که اگر شب زودتر ما بخوابیم و بتونیم یکی یک ساعت حداقل قبل از اذان صبح از خواب بیدار شویم خیلی خوب است و این کارم بکنیم که بلافاصله بعد از خوردن غذا دراز نکشیم و این مشکل برای ما پیش میاد. سوی هاضمه رو درست میکنه. خب کمبود خواب سحر خب قابل جبران است. اگر ما برنامه ریزی داشته باشیم هم از معنویات ماه مبارک رمضان میتونیم استفاده بکنیم و هم خواب کافی داشته باشیم. ساعت‌های اولیه روز بهترین زمان برای فعالیت‌های فکری است. ما یک وقتی نیاز به فعالیت فکری داریم و از اون طرف کمبود خواب هم داریم، خب فعالیت‌های فکری خود بگذاریم برای روزهای برای ساعت‌های ابتدای روز.
انرژی
بهتر و بیشتر داریم و فکر ما بهتر کار می‌کنه. و بهتر است که از به اصطلاح همین ساعت‌های اولیه خوب استفاده بکنیم.
از ساعت‌های ثانویه چی برای خواب استفاده؟
از ساعت‌های ثانویه بله و از نزدیکای بعد از ظهر اگر تونستیم یک مقدار بخوابیم. برای از اینکه بعد از ظهر و قبل از افطار آدم انرژیش کم میشه و قند خونش پایین میاد و شاید فرصت مناسبی درست. برای کار فکری نباشه، برای خواب باشه.
بله.
و اما بیداشت خواب گفتن که به این معنی است که ساعت خواب و بیداری ما منظم باشه. یعنی یک وقتی یک ساعت نخوابیم، مثلا ساعت 9 بخوابیم، یک وقت ساعت 11 بخوابیم، یک وقت ساعت 1 بخوابیم،
اینطوری صدای خواب ببره،
اینطوری نباشه،
میتونی کلمتو
اینطوری نباشه، منظم باشه. شبها باید از مصرف غذای زیاد چرب و گفته همزمان ایرانی ما چرب و چیلی خودداری بکنیم، پرهیز بکنیم و فکر ما باشه که از ساعت 9 شب به بعد بعضی از لامپ‌ها یا گروه‌های خانه را کم کم خاموش بکنیم تا خانه به سمت تاریکی بره.
آها.
و مغز ما آماده خواب شود.
درست درست.
از نظر فکری و روانی ما این حس پیدا بکنیم که مثلا نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد باید بخوابیم دیگه.
گوشی رو خیلی باید گل کنیم، تلفن.
بله بله. گوشی یا مو تلفن، مواد کافئین دار، چای، قهوه، نوشابه گازدار اینا را از ساعت 9 به بعد دیگه ممنوعش کنیم. و تبلت همچنان که گفتی تلفن همراه، وسایل الکترونیکی اینا ممنوع باشن و بالاخره شرایط طوری باشه که خودت هم فکر کنی که میری که بخوابی.
یعنی بعضی وقتا ما خودمون بخیم پارادوکس هستیم.
بله بله،
جمع نقیزین هستیم. برو بچه یک چای بان که من خواه کنم.
بله
دم خواه کنم یک چای بان
چای میخوری. خب برای کمبود خواب در ماه مبارک رمضان یک سری خصوصیات فردی هم در خواب دخیل است که هر فردی باید او رو بشناسه. مثلا یک فردی شب زود میخوابه و صبح زود هم از خواب بیدار میشه، این افراد در ماه مبارک رمضان مشکل ندارن، ولی کسایی که شب دیر میخوابن و صبح میخواین زود از خواب بیدار شون سر کار بیان این مثل ما وره، اینا باید نکاتی را رعایت بکنن. و یکی از اون نکاتی است که سحر به اصطلاح یک دو ساعت وقت خود برای پخت و پز دیگه مصرف نکنه، یعنی غذایش سر شب آماده باشه،
آماده باشه،
سحر دیگه آشپزی نداشته باشه. مثلا تو ساعت 4 صبح اذان صبح است، ساعت 2 بیدار میشی تازه آشپزی میکنی، خوی معلوم است که دو ساعت از وقت خوابت هدر میره. و غذا را هم باید در یک محیط آرام و بدون سر و صدا مصرف بکنه و دوستا نوشجان بکنن و نور محیط هم خیلی کم باشه. همچنان که گفتم چای و نوشیدنی کافئین دار در سحر ما کمتر استفاده بکنیم و از آب به عنوان نوشیدنی استفاده بکنیم که آب بهترین نوشیدنی است و هیچ ضرری برای بدن نداره واقعا. و خیلی از نیازهای بدن را تامین میکند، سوخت و ساز واقعی بدن و متابولیسم واقعی بدن دکترها گفتن که در محیط مایع انجام میشه و اون محیط محیط آب است.
یعنی
وقتی که چای میخوریم خود چای یک مواد دفعی داره که او باز بدن برای اینکه او رو دفع
کنه البته آب و مهمان نداشته باشه مثل مثلا املاح نمک باز منطقه داره نه
خب دیگه
آب معمولی
آب معمولی به هر حال این دیگه در اختیار ما نیست اما از آب بیشتر استفاده بکنیم در سحر و
بهترین نوشیدنی
بهترین نوشیدنی
دلم هم نمیزنه یکی نان یکی آب یک از معجزات آفرینش شاید این باشه
بله بله
بسیار خوب تشکر
خب اینا راهکارهایی بود که برای تنظیم خواب در ماه مبارک رمضان میتونیم داشته باشیم و انشالله که دوستان عزیز استفاده کرده باشن
بسیار خوب بسیار خوب عارف جان نیست که راهکارهای خود ارائه بده که ما زمانو چطور رعایت کنیم
رعایت کردیم بله.
خب کدوم پیشکشم در نظر گرفتی
بله بله بله, بله, بله.
عطای جان اون طرف هم زحمت نکشه این طرف هم تشکر
ممنون سلامت باشین خداحافظ
صبح رادیو دری را میشنیدین این هفته از احسان نیکوکاری با شما گپ میزنیم و امروز از حد و مرز خیرخواهی و احسان نیکوکاری با شما صحبت کردیم که امیدوار هستیم خوب شده باشد و اما فردا جامعه خیرخواه کدام جامعه را میگن؟ فردا انشالله با ای بهانه نیک گفتگوی خوبی خواهیم داشت تا کافه صبح فردا خداحافظ شما